الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويرجع المشتري بمغترا إن كان جاهلا ولو باع غیر المملوک ما ملکه ولم یجز المالک تحفی ملکه و تخیر المشتری ما جهله و این رضی تحفی المملوک به حدته من الثمن بعد تقویمه ما جمیعا ثم تقویم و احده ما و کذا لو با ما یملک و ما لا یملک کلعب مل خور و الخنزیر ما شاد و یقوم الخور لو کان عبدن و الخنزیر اند مستحلی. بحث اول امروز تتمه مطالبی است که دیروز بیان کردیم در رابطه با اونجایی که گفتیم که وحده فضول پایه فضولی عینی را به مشتری می فروشد، اگر مالک راضی نبود می تواند مراجعه کند از مشتری اون عین مبی را بگیرد، در صورتی که عین مبی باقی بماند عینش می گیرد. اگر عین مبی را مشتری فوری برده خورده تلف کرده از بین رفته، در اونجا قیمتشو بگیرد. مسئله این بود که وقتی که تلف شده قیمت را میخواد بگیرد، گفتیم که یا دو گل بود دیگه، یا قیمت یوم تلف را میگیره یا اعلی القیم را میگیره، قیمت بیشتر را، بعضی هم گفتن قیمت یوم القبض را. حالا این قیمت را که اگر بخواد بگیرد، ممکنه قیمت از اون ثمنی که داده بیشتر باشه، قیمت روز. مثلا فرض کنید که اون بایع فضولی یه من برنج مرا فروخته به 100 تومن فضولتن، اون آقام برده فلو کرده احسان کرده خورده تمام شده. الان من میگم من راضی نیستم. خب برنج در بازار البته مثلی برنج، برنج از مثلیات مثلش پیدا میشه. اگه فرض کنیم که از قیمیات، حالا فرض کن پارچه، پارچه مرا برده لباس مرا فروخته، لباس از قیمیات از مثلیات مثلا، لباس مرا فروخته فضولتن به 100 تومن، بعد اون طرفم برده پوشیده اصلا کهنه کرده، بعدن به من گفتن که یک همچین جریانی هست، من گفتم من راضی نیستم. حالا که لباس تلف شده پوسیده شده آتش گرفته سوخته از بین رفته، باید قیمتشو بده. قیمتش فرض کنید که 200 تومنه. خب من مالک از مشتری این 200 تومن را میگیرم، مسلمه. اما گفتیم که مشتری بر میگردد از بایه، اون اضافه از ثمنی که داده اونو میگیره. اون اضافه از ثمن چقدره؟ 100 تومن. در این مثال ثمنش 100 تومن بود، اضافه از ثمنم در این مثال 100 تومنه. اون مقدار اضافه را میگیرد، نه به اندازه ثمن اضافه را میگیرد. چرا به اندازه ثمن نمیگیره؟ چون به اندازه ثمن لباس گرفته و خراب کرده و پوشیده دیگه، و اضافه را باید بگیره. تا اینجا دیروز گفتیم قیله که نخیر، اضافه را هم نباید بگیره. چرا؟ برای اینکه این آقای مشتری وقتی که میخواست لباس بخره مجانی که نخریده بود که، و به فکر مجانی بودن که نخریده بود که، خریده بود به عنوان اینکه در برابرش عوض بده. چون خودش اقدام کرده بود به زمان و به عوض، الا اینکه اون روز خیال میکردن که عوضش 100 تومنه، در حالی که بایه فضول بوده. الان معلوم شده که اون فضول بوده و مالک کسی دیگه است و این عوض لباس 200 تومنه. خودش اقدام کرده است به گرفتن لباس در برابر عوض، الا اینکه در تطبیق عوض اشتباه میکردن و حالا عوض را داده. وقتی عوض را داده، این 200 تومن عوض لباسه. عوض لباس وقتی که بخواد دوباره از اون 100 تومن بگیره از بایه فضولی، همون اشکالی که گفتید تقریبا اینجا میاد، تقریبا لازم میاد که جمع کنه بین معوض و نیمی از عوض را. توجه کرده؟ چون لباس را که گرفته بوده مشتری، 100 تومن هم دوباره از بایه فضولی بگیره، لازم میاد که جمع بکند بین عوض و نیمی از معوض را، بین معوض و نیمی از عوض را. شهید ثانی میگه نه آقا، این درست نیست این حرف. چرا؟ برای اینکه این مشتری وقتی که لباس را خرید اقدام کرد به خریدش، به چه نوع خرید اقدام کرده؟ این اینکه دو تا دکون اونجا هست، یک کت شلوار اینجا 500 تومن میگن، یک کت شلوار هم اونجا 400 تومن میگن، این جیبش پول گذاشته رفته تو خیابون بگرده، این اون آزارا میره، اون آزارا میره، آخرش از اولی که از خونش بیرون آمده اقدام کرده به لباس خریدن در برابر عوض، ولی نه هر عوضی. آخرش میره از یه مغازه که 300 تومن میدن، ارزون تر از همه جاست، از اونجا میخره. پس اقدام کرده به خریدن لباس در برابر عوض کم. توجه کردید؟ و در واقع خواسته که اگرم لباس ارزشش بیشتره، اون ارزش بیشتری برای این مشتری مجانی تمام بشه. توجه کردید؟ با پول نشه. و الان ما این از مشتری 200 تومن گرفتیم، این برخلاف اقدامشه، برخلاف میلشه، به این 200 تومن اقدام نکرده بود، به 100 تومن اقدام کرده بود. فرقی نمی کند این در صورتی که قیمت اون روزی که خریده واقعا 200 تومن بوده و بایه فضولی ارزون داده، یا بعدن قیمت بالا رفته. چون بعدن قیمت بالا بره مثل اون تمره میشه دیگه، مثل اون میوهی که بعدن حاصل شده. همونطور که در میوه گفتیم که پول میوه را هم مالک از مشتری میگیره، الا اینکه مشتری برمیگردد از باره بایه فضولی میگیره، اینجا هم همینه، فرقی نمی کنه. توجه کردید؟ اگر این عین را که مشتری فضولی از بایه گرفت برده، یه مش براش خرج کرده، مثلا ماشینی بوده برده تعمیر کرده، یا حیوانی بوده برده براش علف داده، جو داده، حسابی چاقش کرده، بعد مالک آمد دید که به فضولی شده، دید گفت چه بهتر، حالا گاو ما رو بردن چاقش کردن دیگه، من نمیخوام، قبول نمیکنم، گاو خودشو برداشت برد، این همه خرج کرده، اینا چی میشه؟ این مخارج را هم گفتن که مشتری میتونه مراجعه کند و از بایه فضولی بگیره. این دو سه خط رو بخونیم، تطبیق کنیم، این مسئله تمام کنیم، بعد مسئله دیگری را شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقیل، یعنی بعض از علما فرمودن که لا یرجع بالقیمه مطلقا، یعنی لا یرجع المشتری بالقیمه مطلقا، مشتری مطلقا نمیتونه مراجعه کند قیمت را از بایه فضول بگیره. یعنی مطلقا یعنی چه؟ یعنی حتی اضافه قیمت را، نه اصل قیمت را، نه اصل ثمن را و نه اضافه شو، حتی اضافه شو نمیتونه برگردد از بایه بگیرد. چرا؟ لدخوله الا ان یکون العین مضمونتن علی. لدخوله یعنی لاقدامه، چون مشتری از اول اقدام کرده که عین را با عوض بگیره، با زمان بگیره، نرفته بود که عین مجانی بگیره، رفته بود عینی را بخره. یعنی چی؟ یعنی عوض بده. حالا هم که عوض داده دیگه، چیز اضافی که نشده که، عوض عینی را الان داده دیگه. خودش اقدام کرده بود بر این که عینی را با زمان بگیره، یعنی با عوض بگیره. کما هو شأن البیع الصحیح والقاصد کما لو تلفت العین. اون کما فی ما لو تلفت العین بشه بهتره. توجه کردید؟ این در کتابایی که اون کمای دومی فی ما لو تلفت العین باشه بهتره. کما لو و شأن البیع الصحیح والقاصد فی ما لو تلفت العین. ببین آقا، در جایی که فضولی اصلا نیست ها، فرض کنید که یه معامله من با شما انجام دادم، بعدن معلوم شد که معامله صحیح نبوده، فاسد بوده. توجه کردید؟ در اون معامله که فاسد شد یه قانون است، انشاءالله بعدن میخونیم در مکاسب هم مفصلن این قانون را میخونید. اون قانون اینه: کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. این قانونه، هر عقدی که در صحیح اون عقد زمان هست، در فاسدش هم زمان هست. حالا فرض کنید که شما آمدید از من یه فرشی را خریدید. من خیال میکردم واقعا از این فرش از پدرم ارث رسیده بود، فضولی هم نکردم، خیال میکردم که این فرش مال منه. بعد اون وقت شما خریدید، بعدن معلوم شد که مثلا یه 500 تومن دادید خریدید، بعدن معلوم شد که معامله باطل بوده. چرا؟ مثلا این فرش در واقع مال من نبوده، پدرم از ربا در آورده بوده و یا همسال نا مال دیگری بوده. این معامله که فاسد شد اینجا زمان داره. زمانش چیه؟ زمانش همون قیمتشه، نه اون مثله. یعنی اگر این فرش دست شمای مشتری تلف شد، باید قیمت روز را به اون مالک واقعی فرش پرداخت کنی، نه اون 500 تومنی یا که ما خرید فروش کرده بودیم. اون باطل شد، 500 تومن رو برمیگردونی به خود من، برمیگردونم به خود شما. ولی قیمتی که به مالک باید بدید، اون قیمت قیمت واقعیه، سوا اون کان مساویان به اون تمن که 500 تومنه یا بیشتر از اون 500 تومن باشه. توجه کردید؟ چون شما اقدام کردید به یک معامله زمانی، معامله ای که عوضش هم باید شما بدید، بپردازید. کما هو شأن البیع الصحیح والفاسد، کما اینکه این اقدام بر زمان، شأن هر بیع صحیح والفاسده در کجا؟ فی ما لو تلفت العین، در جاهایی که عین تلف بشه. در بیع فاسد اگر عین تلف باشه، زمانش همان زمان قیمته و علتش اینه که مشتری اقدام به زمان کرده. این حرف قیل است. و فیه، در جواب این قیل شهید ثانی میگه درسته که این مشتری اقدام کرده به خریدن چیزی در برابر عوض، ولی کدوم عوض؟ عوضی که اون روز ثمن قرار دادن. رفته کت شلوار خریده به 300 تومن، اون 300 تومن را اقدام کرده. حالا که مثلش رو میخواد بخره یا 500 تومن قیمت امروز را بده، این براش تحمیله. فیهی ان زمانه للمثل او القیمه، ضامن بودن مشتری بر مثل یا قیمت، این امر زایدون علی فوات العین، یک چیز اضافه از اون عینیست که الذی قد قدم علی زمانه، اضافه از اون عینیست که اقدام به زمانش کرده. اون عینی که این آقا اقدام به زمانش کرده 300 تومن بوده، حالا شد 500 تومن، این اضافه از اون عینی. به هو، پس در واقع این مشتری مغرور من البایه بکون المجموله بالثمن، از طرف بایه فروشنده این مشتری مغروره. مغروره یعنی فریب خورده، کلاه سرش دفته، بیچاره شده. این مشتری از طرف فایه فریب خورده، مغرور شده. چجور مغرور شده؟ به کون المجموع لهو بستمن. فایه اون روزی که فروخته گفت این کت شلوار را مجموعا چقدر می فروشن؟ به 300 تومن. اون ثمن قرارشون این بوده که مجموع این عین در برابر ثمن مشخص باشه، 20 تومن یعنی ثمن المعلوم همون 300 تومن. پس زاید اضافه از ثمن گرفتن به منزلت ما رجع علیه به منزله اون چیزاییست که مالک رجوع کرده، از مشتری گرفته و مشتری هم باید رجوع کنه از بایه بگیره. این یه چیز اضافه است. وقت حسلا به منزلت ما رجع علیه به، این اضافه اون 200 تومن اضافه در 300 تومن در 500 تومن که 200 تومن از 300 تومن اضافه است دیگه، این 200 تومن اضافه به منزله اون چیزاییست که مشتری مراجعه می کند از بایه می گیرد. در چه صورت؟ وقت حسلا لهو فی مقابلتی نفعون، در حالی که برای مشتری نفعی هم حاصل بشه. ببینید مثلا گفتیم که یک ماه مشتری رفته ماشین را سوار شده و مالک واقعی از مشتری گفتیم که اجاره یک ماه را میگیره، درسته؟ و بعد گفتیم که مشتری میاد از بایه این اجاره را میگیره. چرا؟ چون مشتری خیال میکرده که ماشین مال خودش مجانا باید سوار بشه دیگه، هم ملک خودش باشه هم پول بده که نمیشه که، توجه کردید؟ ولذا مشتری میاد از بایه اون پول مثلا 5000 تومان که اجاره برای ماه ماشین گرفته بود میگیره. خب در صورتی که مشتری از اون ماشین استفاده کرده، بهره برداری کرده، در این حال اگر مالک از مشتری اجرت گرفت، مشتری میاد از بایه میگیره، در اینجا به تعقل اولاست. چرا؟ چون اینجا این اضافه شدن قیمت هیچ نفعی برای او نبوده که دیگه بالاخره طلب شده از بین رفته دیگه. پس زاید این اضافه قیمت به منزله اون چیزاییست که مشتری رجوع میکند از بایه میگیره. در کجاها؟ در جاهایی که حصل لهو در مقابل اون جاها نفع، اون مثل اجرت. بل اولا، بلکه در این مسئله اولاتره، چون هیچ نفعی نبرده، به تقل اولا باید بره بگیره. هازا تا اینجا صحبت ما اذا کانت زیاده علی الثمن موجودتن حال البی، در صورتی که این اضافه قیمت در زمان بی بوده. در همون زمان خرید فروش من 300 تومن لباس را فروختم بایه فضولی، ولی قیمت لباس 500 تومن بوده. اما لو تجددت بعدهو، اما اگر این اضافی قیمت بعدن پیش آمد، فحکمها حکم ثمره، حکم این اضافی قیمت مثل حکم میوه است. همونطور که گفتیم که در باغ اگر میوهش و مشتری خورده استفاده کرده، مالک پول میوه را از مشتری میگیره، مشتری هم میاد از بایه میگیره، اینجا هم مثل اونه. فیرجع المشتری بها، یعنی به اون اضافه قیمت ایزن از بایه میگیره. که غیرها مما حصل له فی مقابلت نفع فی مقابله نفع علی الاغوا، غیر از این زیاد، مانند غیر این زیادت از اون چیزهایی که برای مشتری نفعی حاصل شده. توجه کردیم چرا باید بگیره از مشتری؟ لدخول لغروره، برای اینکه مشتری بیچاره کلاه سرش رفته، و دخوله ان یکون ذالک له بغیر عوض، اقدام کرده به اینکه این اضافی و این میوه‌جات و این استفاده ها مجانم باشه براش. حالا که کلاه سرش رفته، مالک ازش پول گرفته، این آقا میاد از بایه همون پول را پس میگیره. اما ما انفقه علیه، اما اگر مشتری برده برای این مبی انفاق کرده، گفتم گاو بود، گوسفند بود، بز بود، شتر بود، برده چرونده، علف داده، جو داده، ماشین بوده، برده روغنه عوض کرده، موتورش تمیز کرده، اصلاح کرده و امثال اینها، این مخارج را چه کار کنیم؟ از این طرف هم اینش و مالک آمد برد دیگه، چیزی برای من نمان. من مالم یحصل له فی مقابلتی نفعون، نفقاتی انجام داده، مخارجی برای این چیز انجام داده که در مقابلش هیچ نفعی برای مشتری حاصل نشده، اینجا چه کار کنیم؟ فیرجع بهی قطعا، یعنی فیرجع المشتری بالبایه قطعا، مسلما مشتری میره اینجور مسائل رو از بایه میگیره قطعا. ترجمه در اینا حرفی نیست، هر چقدر خرج کرده حساب میکنه از بایه میگیره. البته همه این گرفتن ها، همه این چیزهایی که مشتری میتونه یقه بایه را بگیره، در صورتی که امکان جاهلن بکنه مالکن او معزونن، در صورتی که از اول بیچاره مشتری کلاه سرش دفته، نمیدونسته که این طرف دزده، قاطبه، گردن کلفته، خیال میکرده که ملک خودشه داره میفروشه یا وکیل مالک آمده میفروشه، با اجازه خود مالک میفروشه، با این خیال معامله کرده. به ان ادل بایه ملکه هون، یا بایه فضولی دروغ گفته که ملک خودمه، اول اذنفی، یا گفته که من از طرف مالک اجازه دارم، او سکته ولم یکن المشتری عالما بالحال، یا هیچی نگفته، تو دکونش گذاشته میفروشه، مشتری بنده خدا دیگه هر دکوندار را که نمیره ازش بپرسه آقا این ملک خودت داری میفروشی؟ خب دکوندار جنس گذاشته میفروشه، ساکت شده، طرف فروشنده دایه فضولی خفخون گرفته، اینم رفت اونجا ماشین خریده ازش، چه میدونه که ملکش هست یا نه، بالاخره کلاه سرش رفته. در این صورت میتونه مراجعه کند از بایه این جرائم را بگیره، این جریمه ها را. اما اگر نه، خود مشتری هم دست کمی از بایه نداشته، خودش میدونسته که دزدیه، چون ارزون بوده رفته خریده، این بلاها به سرش آمده، دیگه دیروز گفتم اینو، اونجا دیگه هر چقدر مسائل جرائم از طرف مالک بیاد از مشتری بگیره، مشتری دیگه نمیتونه به بایه مراجعه کنه. این مسئله تمام شد. مسئله دیگر، اونم باز شبیه، یعنی یه مقداری از مسائل بی فضولیه. اون چیه؟ دقت کنید، اون مسئله اینه، اگر کسی در بی فضولی که قبلا گفتیم این بود که همه مبی مال اجنبیه، اصلا این دکونی که فروختم، این خونه که فروختم مال دیگریه، من اشکارم فضولتن فروختم، این یه نوع بی فضولیه. یه نوع بی فضولی داریم که توش قاطی داره، 100% فضولی نیست، نیمه فضولیه. اینه میگن بی ما یملک و ما لا یملک. یک بایهی خواست خونه خودشو بفروشه، دید که مشتری خوب گیر اومده، میخواد یه خونه بزرگ بخره، گفت عیب نداره، بیا این خونه همسایه رو من برات میفروشم، هم خونه خودشو، خونه همسایه را که خونه خودش 100 متر بود، همسایه هم 100 متر، 200 متر فروخت براش. خب با یک تمن، نگفت هم مال منه یا نیست، حالا با یک تمن فروخت دو تا خونه را که یکیش مال خودش بود، یکیش مال همسایه بود، با یک تمن فروخت، دو تاش 1,000,000 تومان. توجه کردی؟ خب این معامله اولا صحیح یا باطل؟ اصلا باطل من الاصل نیست. چرا؟ چون گفتیم ملکیت شرط صحت نیست، بلکه شرط لزومه. احسن، توجه کردید؟ پس باطل من اصل نیست، نمیتونیم بگیم دکونت دختگون برو، نه، اینجا باز منتظر میمونیم، منتظر میمونیم که این آقا بره در خانه همسایه رو بزنه، بگه خبرداری من خونه تو فروختم، اگه خوشحال شد گفت خوب کردی، خب معامله صحیحه، هیچ. اگر گفت نه بی خود کردی، من راضی نیستم، خب اگر گفت من راضی نیستم معامله چطوره؟ بازم به طور کلی باطل باشه؟ نه، اینجا در حق اون همسایه مسلما باطل، اون گفت من راضی نیستم دیگه، در سهم خودش که خانه خودشه اینجا بستگی داره دیگه به نظر مشتری. اگر مشتری راضیه، راضی نیست که بخره، این یه 100 متر رو به درد مشتری نمیخوره، مشتری میخواد یه خونه بزرگ داشته باشه، دوتاشو با هم یکی بکنه، به دردش نمیخوره، خب راحت میکنه، ثمنشو میگیره، خداحافظ خداحافظ. اما اگر نه، گفت عیب نداره، همین 100 مترش هم خوبه، اگر مشتری راضی شد، یعنی مشتری خیار داره ها، میتونه راضی بشه میتونه راضی نشه، اگر راضی شد در این مقدار صحیحه. توجه کرد؟ خب اینجا دو تا مسئله است. اولا چرا مشتری خیار داره؟ معامله بی لازمه، مشتری هم که اقدام کرده از طرف خودش خونه بخره، چرا اون میتونه به هم بزنه معامله را؟ علتش انشاءالله میخونیم، چند تا خیارات داریم اونجا. یکی از خیارات خیاره تبعض الصفقه است. تبعض الصفقه اونیست که انسان یه متاعی را بخره نصفش به دستش برسه نصف دیگرش نرسه. صفقه یعنی متاع، یه چیز یه جنس تبعض پیدا کند. اون وقت چون همین که گفتم ممکنه به دردش بخوره ممکنه به دردش نخوره، ولذا شارع مقدس اسلام برای رعایت حق مشتری گفته که حق داری، نمیخوای بخری نخر، میخوای بخری بخر. پس این یک مطلب، مشتری خیار تبعض صفقه داره. در این اگه خواست بخره گفت ابدا داره، همین قبول دارم، در رابطه باز تمن چه کار کنیم؟ چون این ثمنی که بود 1,000,000 تومان بود دیگه، 1,000,000 تومان ثمن بود. آیا این در برابر این خونه این آقایی که ملک خودشه و منم قبول کردم چقدر واقع میشه؟ 1,000,000 تومان مال دوتاش بود، الان چقدر واقع میشه؟ چه جوری ثمن را تشخیص بدیم؟ راهش اینه که ما اون خونه همسایه را مستقلن قیمت میگذاریم، هر چقدر گفتن. مثلا قیمت کردیم مستقلن خونه همسایه را، گفتن که خونه همسایه 500 تومنه. خونه این آقای که فروشنده است، خونه اینم مستقلن قیمت میگذارن. مثلا خونه این آقا را هم قیمت گذاشتیم، گفتن 250 تومن. اون وقت بعد ببینیم که رو هم رفته جمع میکنیم، جمع که کردیم شد چقدر؟ 750 تومن. بعد نسبت خونه همسایه را، نسبت خونه همسایه را که نفروخ به من ها، نسبت خونه همسایه را با این 750 تومن میسنجیم، نسبتش چقدره؟ احسن، 2:1، یعنی 2/3 از 750 تومن، 500 تومن 2/3 میشه، درسته؟ خب ما از اون 1,000,000 تومانی که ثمن قرار گرفته بود قبلا، از اون 1,000,000 تومان 2/3 برای اون همسایه قرار میدیم که نمیدیم دیگه، بهشون نفروخ، و 1/3 برای این فروشنده قرار میدیم که خونش فروخ، ما هم خریدیم. از 1,000,000 تومان مثلا 330,000 تومان میدیم به این آقا، 360,000 خورده هم میدیم به اون آقا، نمیدیم دیگه، 680,000 خورده رو نمیدیم دیگه، چون اون نفروخ. توجه کردید؟ مثال دیگه بزنم، اونم همینجور برای روشن شدن. اینم مثال بود، مثال دیگه بردیم همه خونه ها را، خونه همسایه را 1,000,000 بیشتر هم گاهی میشه، این مثال کم زدیم بیشتر بزنیم، بردیم خونه همسایه را فرض کنید که 500 تومن قیمت گذاشتن، خونه مرا که بایه هستم فروختم 1,000,000 تومان قیمت گذاشتم، دوتای با هم شد 1,500,000 تومان. 500 تومن خونه همسایه نسبتش با 1,500,000 تومان باز چیه؟ 1/3. در اون مثال 2/3 بود، در این مثال چیه؟ 1/3. خب اینجا تمن ما چقدر بود از اول؟ 1,000,000 تومان. 1/3 از 1,000,000 تومان کم میشه، نمیدیم به بایه، 2/3 میدیم. معلوم شد که خونه این آقا 2/3 قیمت داره. توجه کردید؟ بعضی ها آمدن گفتن نه آقا، چرا ما اینجور قیمت میگذاریم؟ چرا ما اینجور قیمت کنیم؟ ما اصلا ببینید، ما یه کار کردیم دیگه. ببینید وقتی قیمت میگذاریم 3 مرحله را انجام دادیم. یک مرحله این بود که جدا جدا قیمت گذاشتیم هر کدام را. مرحله دوم این بود که دوتاشو با هم جمع کردیم. مرحله سوم این بود که نسبت را سنجیدیم. بعضی گفتن آقا 3 مرحله‌ای نیست، 2 مرحله‌ایه. 2 مرحله یعنی چه؟ یعنی جدا جدا قیمت بگذاریم، خود این قیمت جدا را از تمن نسبتشو بسنجیم، دیگه دوتا قیمت را جمع نکنیم. مثلا همین مثال خودمون 1,000,000 تومان بگیم، جدا جدا قیمت گذاریم. قیمت خونه همسایه فرض کنید 750 تومان، نسبتش به 1,000,000 تومان چقدره؟ 3/4. خونه من 250 تومان، نسبتش به 1,000,000 تومان چقدره؟ 1/4. بعضی گفتن اینجور بکنید. شهید ثانی میگه این کار غلطی است. چرا؟ چون بعضی جاها اشکال لازم میاد و اون این که لازم میاد گاهی جمع بین ثمن و مثمن عوض و معوض. چطور؟ ببینید مثلا این دوتا خونه را من فروخته بودم به شما 1,000,000 تومان، از شما 1,000,000 تومان گرفته بودم، دوتا خونه دادم 1,000,000 تومان گرفتم. بعد این طرف همسایه ما گفت من نمی فروشم. رفتیم ما قیمت گذاری کردیم خونه ها را، خونه همسایه را 1,000,000 تومان قیمت گذاشتن، خونه مرا 500 تومان قیمت گذاشتن. اگر بنا باشد که نسبت خونه همسایه را مستقیما با ثمن بسنجیم، ثمن 1,000,000 تومانه، خونه همسایه هم 1,000,000 تومان، نسبتش چیه؟ متساویه. باید 1,000,000 تومان شما از من بگیری، خونه مرا هم بگیری، جمع بکنی بین عوض معوض. توجه کردی؟ این اشکال گاهی لازم میاد و اینجور قیمت گذاری قیمت گذاری درست نیست. پس باید 3 مرحله باشه، جدا جدا قیمت بگذاریم و این دوتا قیمت رو با هم جمع کنیم، نسبت مجموع را بسنجیم، از قیمت واقعی اون نسبت را کم کنیم. توجه کردی؟ این در جاییست که اگر دوتا با هم بودن قیمت را بالا نبره. این قانونی که گفته مجموعاً چیز میکنیم، این در صورتی است که اگر دوتا با هم بودن قیمت را بالا نبره. مثلا چطور؟ گاهی هست که یه مثلا دوتا خونه است، مثل همین حالا دوتا خونه است، خونه ای را تکی بفروشیم یا با هم بفروشیم قیمت ها فرق نمی کنه. مثلا این دوتا خونه را تک تک بفروشیم، اونو می خرن 750 تومان، اینم می خرن 250 تومان، فرق نمی کنه. دوتاش با هم هم بفروشیم 1,000,000 تومان بیشتر نمی خرن. اما گاهی یه جوریست که دوتا با هم بودن قیمت را بالا می بره. همین جاها ممکنه این چیزا، مثلا یه خونه کوچیکی کوچیک 100 متری ممکنه خیلی ارزش نداشته باشه، ولی اگر 200 متر باشه در فلان جای خوب ممکنه ارزشش بیشتر باشه. رو هم بودنش مجموعاً و قیمت بالا میبره. مثال میزنه ایشون مثل دو تا لنگه در. حالا شما یه لنگه در داری، یه لنگه کفش داری، ببری بازار بفروشی شاید چیزی نخره، یه لنگه در یه لنگه کفش به درد نمیخوره هر کدام جدا جدا باشه، ولی دو تا لنگه در یا دو تا لنگه کفش رو با هم ببری در بازار بفروشی قیمت به مراتب بالا میره. مجموع قیمت در اون اثر میذاره. اون که گفتیم که در مرحله اول گفتیم 3 مرحله دیگه، یعنی گفتیم که دوتاشو جدا جدا قیمت میگذاریم، مجموعاً هم قیمت میگذاریم، میسنجیم. توجه کردید؟ اون در صورتیست که مجموعاً قیمت گذاشتن، که مجموعاً بودن بر اضافه قیمت تأثیر نگذاره. اگر مجموعاً بودن بر اضافه قیمت تأثیر بگذاره مسلمه که چیه؟ اون وقت ما مجموعاً بودن را نباید حساب کنیم. توجه کردید؟ باید جدا جدا قیمت بکنیم و دوتا با هم را جمع بکنیم. من در رابطه با تعبیری که داشتم در اول، در گفتن راه اول، یه خود تعبیر اشتباه شده، اینو جبران بکنیم بعد عبارت رو بخونیم. ببینید راه اول 3 مرحله تعبیرش یکم اشتباه شد. اون اینه که ما اون خونه را قیمت میگذاریم جدا، این خونه را هم قیمت میگذاریم جدا، دوتا را با هم جمع نمی کنیم. دوتا را با هم هم قیمت میگذاریم. توجه کردی؟ اون وقت این دوتا با هم را چه قیمت گذاشتیم هر چقدر بوده، قیمت منفردن را با این مجموعه میتنجیم. توجه کردی؟ این در صورتی است که مجموعه در قیمت ها موجب زیاد قیمت نشه. اگر موجب زیاد قیمت بشه، اون وقتی که مجموعه نباید قیمت بگذاریم. توجه کردی؟ پس اون راه اول را عبارت را اینجور تصحیح میکنیم، دوتا قیمت با هم جمع نمیکنیم، بلکه دوتا را مجموعاً هم قیمت میگذاریم و بین منفردن و مجموعاً را میسنجیم. توجه کردیم؟ مثلا اون خونه یکی 500 تومن قیمت گذاشتن، یکی 250 تومن قیمت گذاشتن، بعد دوتایی با هم 750 تومن قیمت گذاشتن، اونجا قیمت را میسنجیم. 250 تومن در 700 از 750 تومن یک سومه، 500 تومن از 750 تومن دو سومه. توجه کردید؟ عبارت رو دقت کنید. ولو باع غیر المملوک مع ملکه، اگر کسی غیر مملوک را، یعنی غیر از ملک خودش را، با ملک خودش با هم بفروشه، ولم یجز المالک، مالک هم اجازه نمیده، یعنی مالک اون یکی اجازه نمیده، صح البیع فی ملکه، در رابطه با خانه خودش ملکش صحیحه، بیعش صحیحه، مسلماً حرفی نیست، ولی و وقف فی ما لا یملک علا اجازت مالکه، در غیر مملوک موقوف است به اجازه مالکش، در رابطه با خانه همسایه باید همسایه اجازه بده، فا این اجازه، اگر اجازه داست تحل بی، معامله صحیحه، ولا خیاره، یعنی ولا خیاره للمشتری ها، این منظور مشتریه، مشتری دیگه حق فسخ نداره. چرا؟ چون اونی که میخواست بهش رسید دیگه، دو تا خونه میخواست دو دادن دیگه، دیگه حرف نه، حق نداره که حرف بزنه، حق خیار نداره. ولی و این رد در اگر اون همسایه گفت من نمیفروشم، تخیر المشتری ما جهلهی به کون بعض المبی غیر مملوکن للبایه به تبع از صفکه او شرکه، مشتری مخیره، در صورت یک مخیره، یعنی میتونه به هم بزنه، میتونه قبول کنه همین یک خونه را، یک خونه را قبول کنه دیگه، دوتا نشد، میتونه اصلا قبول نکنه، در صورتی که از اول نمیدونسته که بعض مبی، یعنی این یکی از خونه ها مال فروشنده نیست، یکی از خونه ها مال همسایه است، اگر نمیدونسته مخیره، خیار فسخ داره. چرا خیار فسخ داره؟ لتبعض الصفقه، چون متا اینجا تبعض پیدا شد، یعنی تجزیه شد، یکیش دادن یکیش ندادن. اوش شرکت، در صورتی که دوتا خونه جدا باشه تبعض بشه، در صورتی که یک زمین مشا من و زید داریم، یه زمین 500 متری من و زید مشاعن شریکیم، من حق خودم را با حق زید با هم فروختم، حالا زید میگه من قبول ندارم، اینجا اگر مشتری قبول بکند با زید چی میشه؟ شریک میشه، شاید نمیخواد شریک بشه، اگر میخواد قبول کنه، نمیخواد رد کنه، مخیره. بله، و اگر عالم باشه خیال نداره دیگه، باید همین باشه. بله بله، باید همین معامله را قبول کنم، نیست دارم. و این فتخه، اگر آمد و مشتری قبول نکرد، گفت من نمیخوام این یه نصف خونه را، رجع کل مالن الى مالکه، خب معلوم که قبول نکرد خونه هر کسی را به خودش میده دیگه، معلوم که شده. ولی و این رضیه، اگر مشتری گفت خیلی خوب این بهتر از این چیه، حالا یه 100 متر خونه باشه تا ببینیم چی میشه، صح البیع فی المملوک للبایه به حصته من الثمن، در رابطه با اون مملوک بایه بیع صحیحه، اما در برابر چقدر پول؟ به حصته من الثمن، در برابر مقدار معلومی از ثمن، و یعلم مقدار الحصه، این حصه چقدره؟ نصیب این خونه، حصه یعنی نصیب و سهم این خانه از اون ثمن 1,000,000 تومانی چقدره؟ از کجا بدانیم؟ اون از جا یه راه داره دیگه، و یولم بعد تقویمه ما جمیعا ثم تقویم عهده ما منفردن، ببینید عبارت شهید ثانی اینه که آخرن تصحیح کردم، یعنی اینجور از یکی یکی جدا جدا قیمت میگذاریم، با هم هم قیمت میگذاریم، یعنی جمیعا قیمت میگذاریم یک بار و جدا جدا هم تنها تنها هم قیمت میگذاریم. این شد دو مرحله. ثم نسبت و قیمتی الى قیمت المجموع، قیمت هر کدام را نسبتشو میسنجیم با مجموع. مثلا دو تا خونه را بردیم بازار، قیمت گذاشتن 2,000,000 تومان با هم، ولی تکی تکی پرسیدیم، خونه همسایه را گفتن 1,500,000 تومان، خونه ما را گفتن 500 تومان. این 1,500,000 تومان را نسبتشو میزنیم با 2,000,000 تومان 3/4، 500 تومن مرا نسبت میشند میتنجیم با 2,000,000 تومن 1/4. از تمن هم همین حساب میکنیم، 1/4 از تمن من میگیرم، ما بقیشو باید به شما تحویل بدم. چرا؟ برای اینکه اون طرف راضی نشد بفروشه. فیخصه من الثمن مثل تلک النسبه، پس مخصوص میشه بر این بایه از تمن به اندازه این نسبت. اون نسبت هر چقدر باشه همه مقدار از ثمن میدیم به این بایه در رابطه با ملک خودش. اگر نسبت 1/3 1/3 میدیم، 1/4 1/4 میدیم، 1/2 1/2 میدیم. مثال میزنه، فایزا کو به ما جمیعاً بیشرین، اگر دو تا خونه را به 20,000 تومان قیمت گذاشتن و احده ما به 10، هر کدام جداگانه را 10,000 تومان. اینجا هر کدام نسبتش به 20,000 تومان چقدره؟ نصف دیگه، 1/2. توجه کردید؟ صحف المملوک به نصف ثمن، در رابطه با ملک فروشنده نصف ثمن میگیره و معامله صحیحه. کائنم ما کان، حالا ثمن هر چقدر باشه، ثمن 1,000,000 تومان میخواد باشه، 500,000 تومان میخواد باشه، 10 تومان میخواد باشه، فرق نمیکنه. ثمن هر چقدره نصفشو میگیره نصفشو پس میده. تمام شد. و این نما اخذ به نسبت القیمه و لم یخصه من الثمن قدر ما گفت به ما به این، و این نما دفع دخله. بعضی گفتن نه آقا مجموعا دیگه چرا قیمت بگذاریم، دوتا جدا جدا قیمت میگذاریم، قیمت منزل اون همسایه را که راضی نشده نسبتشو میسنجیم با اصل مال، یا قیمت منزل مالک را نسبتشو میسنجیم با اصل مال، دیگه مجموعا قیمت نگذاریم، سه مرحله اش نکنیم. میگیم نه این نمیشه. و این نما اخذ به نسبت قیمت، ما چرا نسبت قیمت را میگیریم اینجا؟ ولم یخصه من الثمن قدر ما قوم به، و ما از ثمن اون مقداری که آقا قیمت شده منزلش یا منزل همسایه چرا نمیگیریم؟ لاحتمال زیادت آن و نقصان ها، چون احتمال داره که این قیمت فعلی از خود ثمن بیشتر باشه یا کمتر باشه، هر دو احتمال هست. وقتی دو تا احتمال هست چی میشه؟ اشکال داره. فروب و ما جمع فی بعض الفروض بین ثمن و المثمن علی ذلک التقدیر، اگر اینجور بگیم گاهی پیش میاد که بین ثمن و مثمن جمع بشه، طرف هم ثمن را بگیره هم مثمن را بگیره. چطور؟ کما لوکان قدشتر المجموع فی المثال به 10، کما اینکه در همین مثال ما این بود که خریدیم ما مثلا دو تا خونه را به 10,000 تومان، اگر به 10,000 تومان خریدیم دو تا خونه را، هر کدام از اینا هم 10,000 تومان قیمت گذاشتن، حالا این 10,000 تومان که همسایه نداده من بایه باید پس بدم به مشتری و خونه خودم را مال مشتری باشه، جمع بین عوض و معوض شد. این اشکال نیست. و این نما یعتبر قیمت ما مجتمعین، این در صورت قیمت دوتا با هم را قیمت کردن در بازار معتبره که اذا لم یکن لاجتماع ما مدخل فی زیادت قیمت کل واحد، در صورتی که با هم بودن دخالت در زیادی قیمت نکند، در صورتی که با هم بودن در اضافه قیمت دخالت نکند با هم قیمت میگذاریم. مثل چی؟ کسوبین، مانند دو دست لباس، دو دست لباس جدا جدا یا با هم فرقی نمی کنه. اما لو استلزم ذلک، اما با هم بودن اگر لازمش این باشد که قیمت بالا بره، کمیسرا ای بابن مانند دولنگه در، اگر با هم باشه قیمت بالا میره دیگه. اینجا لم یکد ما مجتمعین، مجتمعین قیمت نمیذاریم تا قیمت بالا ببریم. چرا؟ چون مجتمعین نمیخواد بفروشه، که تنها تنها میخواد بفروشه. از لا یستحق لستحق مالک کل واحد ماله الا منفردن، برای اینکه مالک هر لنگه در مال خودش را مستحق نیست مگر منفردن، مجتمعن را که اونا مستحق نیستن، که فقط منفردن هم مستحقن. اینجا منفردن با هم جدا جدا قیمت میگذاریم، ولی دوتاش با هم جمع میکنیم. اون لنگه در 5 تومن، این لنگه در 5 تومن، دوتاش با هم جمع بکنیم میشه 10 تومن، نه اینکه دوتاش با هم دوباره قیمت میگذاریم. و هینه ایزین فیقوم کلوم من هما منفردن، هر کدام از اینها جدا جدا قیمت گذاری میشه. و یونسب قیمت احدهما الى مجموع القیمتین، نسبت میسنجیم قیمت هر کدام را به مجموع قیمت دوتا، یعنی قیمت دوتا با هم را نمیبریم از بازار بگیریم، ما همین منفردن را جمع میکنیم، جمع بندی میکنیم. توجه کردید؟ در مسئله اولین بود که همه را با هم هم قیمت میگذاریم، ولی در اینجا که موجب زیادی قیمته جمع بندی میکنیم دیگه، نه این بریم بازار قیمت بگذاریم. و یو خزمین از سمن به تلکل نسبت، از سمن همین نسبت را میگیریم دیگه. مثلا اون لنگه در 5 تومن، این لنگه در 25، اینم 5 تومن میشه 10 تومن، رو هم رفته نسبتش نصف، نصفشو میگیریم. نم لوکانا لمالکن واحد، اگر هر دو لنگه در مال یک نفر باشه، فعجاز فی احده ما دون الاخر، مالک واحد در یکی اجازه بده در دیگر اجازه نده. مثلا ببینید، دو تا لنگه در مال من بود، مبایه فضولی هر دو لنگه منو فروخ به شما، من گفتم یه لنگهش اجازه میدم یه لنگهش اجازه نمیدم، در این صورت چی میشه؟ امکن فیه ما اطلقو، ممکنه در این صورت اون چرا که مطلقا گفتن در اینجا هم بگیم. مطلقا چی گفتن؟ گفتن که جدا جدا قیمت میگذاریم و دوتا با هم قیمت میگذاریم، یعنی اون حکم دوتا با هم قیمت گذاشتن ممکنه در اینجا هم بیاد. اما ما احتمال ما قید نه، احتمال قوی هم است که اون چرا که ما گفتیم قیدی کردیم اون هم بیاد. چی قیدی کردیم؟ قیدی کردیم که مجموعاً را وقتی قیمت میگذاریم که این مجموعاً بودن در اضافه قیمت دخالتی نداشته باشد، یعنی هیئت اجتماعی موجب ازدیاد قیمت نشود. و صلی الله علیه و سلم.